بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 179 صفحه 385، تاریخ 17 آذر ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
قلوبنا و نفوسنا و بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. إن الظاهر اختصاص أدلة البراءة بصورة الشك في الوجوب التعييني سواء كان أصليا أو عرضيا كالواجب المخير المتعين لأجل الانتصار. بحث در تنبیهات شبهه وجوبیه با فقدان نفس بود. تنبیه دوم تمام شد. فعلا بحث در تنبیه سوم است. قبل از بیان تنبیه ناچاری مقدمه رو عرض کنیم. در اصول فقه جلد اول صفحه 91 خوانده ایم که بر طبق یک تقسیم واجب بر دو قسم است: واجب تعیینی و واجب تخییری. واجب تعیینی آن است که یک شی معیناً و بدون بدل و جانشین بر انسان واجب است، مثل نماز، زکات، حج و امثال ذلك. واجب تخییری واجبی است که دارای بدل و جانشین هست. مثلا مولا می‌فرماید در کفاره ماه رمضان صم او اعتق او اطعم، یا روزه بگیر یا بنده آزاد کن یا شخص مسکین و طعام بده. واجب تعیینی بر دو قسم است: یک واجب تعیینی اصلی و ذاتی، یعنی واجبی که از ابتدای جعلش و انشاءش واجب تعیینی انشاء شده است، مثل نماز. قسم دوم واجب تعیینی بالعرض است، یعنی واجبی که ابتدا واجب تخییری بوده لکن اون افراد دیگرش متعذر شده. یک فرد باقی مونده، چون حکم منحصر شده
در یک فرد این فرد بالعرض به خاطر وجود مشکل شده واجب تعیینی. مثلا کسی روزه خورده، کفارش تخییر است، ولی حالا بنده نیست که آزاد کنه. دو ماه روزه هم نمیتونه بگیره، روزه برایش ضرر داره. اینجا حکم خلاصه میشه در یک فرد که اونم اطعام باشه. دیگه اینجا اطعام بدل نداره، جانشین نداره، پس شد واجب تعیینی بالعرض. واجب تخییری هم بر دو قسم است. یک تخییر داریم، تخییر عقلی، به این معنا که شارع مقدس و مولا یک کلی رو ذکر میکنن، این کلی دارای افرادی، بعد عقل حکم می کند که شما مخیر هستید هر یک از این افراد رو دلت خواست بیا و اتیان کن. مثلا مولا فرموده اعتق رقبتن، حکم کلیه بنده آزاد کن. ده تا بنده داری شما، اینجا عقل حکم میکنن مخیری، هر کدام دلت خواست آزاد کن. این میشه تخییر عقل. قسم دوم تخییر شرعی است. تخییر شرعی این است که خود شارع مقدس با صراحت انسان رو مخیر می کند بین اموری، مثل مثال کفاره، مثال واضح و روشنش. شارع می فرماید صوم شهرینه او اطعم 60 مسکینا او اعتق رقبتا، با کلمه او سه تا واجب رو به هم عطف می گیره. این میشه واجب تخییری شرعی. پس نتیجه مقدمه این شد که واجب یا تعیینی است یا تخییری. واجب تعیینی یا بالاصاله یا بالعرض، واجب تخییری یا تخییر به حکم عقل است یا به حکم شرع. چهار قسم واجب سر. این مقدم چلا اصول فقه صفحه 91 رو مراجعه می فرمایید. غیر از اون قسمتی که واجب تعیینی یا به ذات هست یا بالعرض هست، بقیه مقدمه در اونجا بیان شد. حالا بعد از این مقدمه تنبیه سوم این است که ما گفتیم در شبهه وجوبیه اصالت البرائه جاری. سوال: آیا در همه اقسام واجب اصالت البرائه جاری است یا در بعضی از تقسیمات واجب؟ جواب این است که در بعضی از این اقسام براءت جاری است و در بعضی از تقسیمات ما اصالت البراء رو نمی توانیم جاری کنیم. حالا تقسیمات رو حساب میکنیم. قسم اول: اگر شک کردیم در واجب تعیینی بالاصاله، شک کردیم دعا اول ما یا نماز اول ما واجب است یا نه، وجوب تعیینی داره بالاصاله، اینجا بلا شک اصالت البرائه جاری است. اصل براءت ذمه انسان است از این واجب، هیچ مشکلی نیست. یک قسم دوم: وجوب تعیینی بالعرض. نمیدانم من باید کفاره بدم یا نه، کفاره بگردنم هست یا نه. اگر کفاره بگردنم باشه روزه کفاره ای رو نمیتونم بگیرم و بنده هم وجود نداره که آزادش کنم، فقط میمونه اطعامش از مسکین، واجب تعیینی بلعرد. آیا بر من واجبه یا نه؟ در اینجا هم براءت جاری است. شک دارم این اطعام بر من واجب است یا نه، اصالت البرائه جاری. اینم قسم دوم. قسم سوم: شک دارم یک عملی واجب تخییری است یا نه واجب تخییری نیست. به این معنا، فرض کنید یقین دارم برای کفاره دو ماه روزه گرفتن واجب است، شک دارم که اطعام شد مسکین هم بدل اوست یا نه اطعام شد مسکین واجب نیست، فقط واجب همون دو ماه روزه است. می فرماین در این قسم ما نمیتونیم اصالت البراءه جاری کنیم، بگیم اصل براءت ذمه از تخییر، یعنی اطعام 60 مسکین واجب نیست و واجب فقط همون 2 ماه روزه گرفتن هست. همیشه اصلی نمیتونیم جاری کنیم. چرا؟ چون در اول بحث براءت در حدیث رفع خوندیم جریان براءت به خاطر منت گذاشتن خدا بر بندگان و این که خداوند ما رو در توسعه قرار بدهد، مشکل برای ما ایجاد نکند و در اینجا جریان براءت موجب تضییق است نه توسعه و خلاف امتنان هست. به خاطر این که اگر ما با براءت واجب تخییری رو نفی کردیم، نتیجهش این می شود که 2 ماه روزه گرفتن این کفاره به صورت تعیین، فقط کفاره اینه. این می شود تضییق بر عباد. اگه واجب تخییری باشه کار راحت تره. پس جریان براءت نفی واجب تخییری است، موجب تضییق است. چون چنین است اینجا براءت جاری نمی شود. اینم قسم سوم. حالا تا اینجای توضیحاتمون حدود 3 خط از عبارات مرحوم شیخ انصاری شده. این 3 خط رو بخونیم و بعد برسیم به بعد. فعلا فرقی نیست در جریان براءت، فرق بین تخییر عقلی و تخییر شرعی نیست. تنبیه سوم. فرماین الثالث ان الظاهره اختصاص و ادله البراءه به صورت شک فی الوجوب تعیینی. اون مقدمه ای که از خارج گفتیم و تقسیمات رو در نظر بگیرید عبارت رو تطبیق کنید. ایشون وارد قسم اول میشن. ظاهر اختصاص ادله براءت است به صورت شک در وجوب تعیینی. ظاهر این است که ادله براءت که ما تا اینجا گفتیم براءت در شبهات وجوبیه جاری است، یعنی در وجوب تعیینی براءت جاری میکنیم. اگه شک داشتیم یه شیء واجب تعیینی هست یا نه، اصالت البراءه جاریه. قسم اول و دوم رو با هم ذکر میکنن. سواء کان اصلیا او عرضیا، چه واجب تعیینی ما واجب تعیینی اصلی باشد یا واجب تعیینی عرضی باشد. در مقدمه توضیحات چه گفتیم؟ در این دو قسم براءت جاریه. حالا واجب تعیینه عرضی مثل چی؟ مثال میزنن کالواجب المخیر، مثل واجبی که اول مخیر بوده اما المتعینه حالا معین شده در این فرد. چرا؟ به خاطر محصور شدن واجب در این فرد، به خاطر اینکه اون دوتا فرد دیگه متعذر از دست ما رفته، فقط همین فرد تحت قدرت ماست، فقط شد مسکین طعام دادن تحت قدرت ماست، شده واجب تعیینی عرضی. اینجا هم براءت جاریه، هیچ مشکلی نداره. قسم سوم، اما لو شک فی الوجوب تخییری، اما اگر شک شد در وجوب تخییری یک شی و مباح بودن اون شی، ما شک کردیم که آیا اطعام 60 مسکین لنگه واجب تخییری است یا نه ربطی به واجب تخییری نداره، واجب ما فقط عرض کنم دو ماه روزه گرفتن است و این 60 مسکین طعام دادن یه شی مباحه، ربطی به کفاره نداره. اما اگر شک کردیم در وجوب تخییری و مباح بودن یک شی، شک کردیم که آیا 60 مسکین طعام دادن لنگه واجب تخییری است یا ربطی به او نداره، مباح هستش. آیا میتونیم اصالت البراءه عن الوجوب تخییری جاری کنیم؟ بگیم اصل اینه که این واجب تخییری نیست؟ نه، فلا تجری فیه عدلت البراءه، عدله براءت در این واجب تخییری جاری نمیشوند. چرا؟ لظهورها، به خاطر اینکه ظهور عدله براءت در این است. عدله براءت معناش توسعه بر عباد هست. عدله براءت میگه حکم مجهول بر تو معین نمی شود به جوری که بر تو واجب بشود و عقاب برش داشته باشی. اگر در اینجا براءت جاری کنیم، نتیجهش اینه که یک حکم بر ما معین می شود، این خلاف امکنان، خلاف توسعه میشه. فلا تجری فیه عدلت البراءه، چرا؟ به خاطر ظهور این براءت در عدم تعیین شیء مجهول بر مکلف. مفاد اصالت البراءه اینه که حکم مجهول بر مکلف معین نمیشه، به جوری که ملتزم شود به اون حکم، به جوری که اون حکم برش واجب باشه، اون شیء مجهول برش واجب باشه. و یعاقب علی، به جوری که بر اون شیء مجهول عقاب بشه. ظاهر براءت اینه که شیء مجهول بر مکلف واجب نمیشه، اینجا نتیجه جریان براءت اینه که یک شیء بر مکلف واجب میشود، خلاف توسعه میشود، این خودش تضییق بر مکلف است، خلاف منت گذاری می شود، ادله براءت جاری نخواهد شد. و فی جریان اصالت عدم الوجوب تفصیل. سوال، آیا در واجب تخییری می توانیم ما استصحاب عدم الوجوب رو جاری بدانیم یا نه؟ این سوال و جواب در پرانتز در حقیقت ربطی هم به بحث ما نداره، حالا به مناسبت مطرح کنیم. در واجب تخییری براءت که جاری نشود، آیا میتونیم ما بیاییم استصحاب کنیم عدم وجوب را؟ به این بیان بگیم 60 مسکین رو طعام دادن قبل از شریعت که واجب نبوده، به عنوان واجب تخییری شک داریم واجب است امروز یا نه، بیاییم استصحاب کنیم عدم الوجوب را. نتیجتا اطعام واجب تخییری نیست، پس واجب ما همون دو ماه روزه گرفتن است. می فرماید اینجا باید تفصیل بدید. اگر تخییر تخییر عقلی باشد این استصحاب جاری نیست، ولی اگر تخییر تخییر شرعی باشد این استصحاب جاری خواهد شد. چرا؟ اگر تخییر تخییر عقلی باشد، مثالش اینه، شک داریم آیا مولا فرموده کفر، اینجا روزت خوردی باید کفاره بدی، که عقل حکم می کند هر فرد کفاره رو که اتیان کردی وظیفت رو انجام داد، ولو 60 مسکین رو تعام بدی. پس مولا کلی رو گفته، تخییر به حکم عقل است. شک داریم چنینه یا نه؟ مولا خصوص یک فرد رو بیان کرده، فرموده از صوم شهره. در اینجا نسبت به اطعام حکم مشکوک نداریم که بیایم استصحابش کنیم، چون اینجا حکم یا روی کلی رفته، کلی کفاره، یا روی خصوص اطعام رفته، بله روی خصوص صوم رفته. ببخشید، نسبت به اطعام شک در حکم نداریم که بیاییم استصحاب جاری کنیم. این تخییر عقلی، این استصحاب جاری نیست. همینجا دقت کنید، البته اینجا یک اصل دیگه میتونیم جاری کنیم به این معنا که شک داریم با آوردن اطعام آیا وظیفه ما ساقط شده یا ساقط نشده. اصل عدم سقوط وظیفه، حالا فعلا اینجا بحثی از معارضش نیست، حرف داریم فعلا، حرف مرحوم شیخ رو کاملا بفهمید، حرف داریم اینجا، دقت کنید. در اینجا ما یقین داریم ذمه‌مون به کفاره مشغول است، شک داریم با این اطعام ذمه بری شده، نیاز به دو ماه روزه گرفتن نیست، اینجا اشتغال یقینی براءت یقینیه لازم داره. این مورد تخییر عقلی. نتیجه این که در تخییر عقلی براءت جاری نیست و استصحاب عدم وجوب هم جاری نیست، ولی اصالت و عدم سقوط اصالت و عدم سقوط الوظیفه جاری خواهد شد و همون نتیجه براءت و استصحاب عدم الوجوب رو میگیریم ما. این تخییر عقل. و اما اگر تخییر شرعی باشد، شک داریم مولا فرموده است صم او اطعم، هر دو فرد رو فرموده، یا نه مولا فقط فرموده است صم و اطعم رو نفرموده. اینجا در حکم اطعام ما شک داریم، واجبه یا نه. اینجا عرض کنم که استصحاب عدم الوجوب جاری است. اینجا استصحاب میکنیم عدم وجوب این اطعام را. نتیجه میگیریم که اطعام برای کفاره فایده نداره، وظیفه‌رم ثابت نمی‌کنه، فقط باید صوم شهرین باشه. خب این مطلب داخل پرانتز مربوط به بحث استصحاب تمام شد. حالا قسم بعد باز بحث براءت صحبت می‌کنه. اگر یقین داشتیم که با انجام یک عمل وظیفه ساقط میشه، ولی شک داشتیم که این عمل واجب تخییری است یا مباح است، یا دقت کنید یقین داریم وظیفه ما رو این عمل ساقط میکنه، شک داریم این عمل واجب است یا مباح است. سوال: مگر عمل مباح هم مسقط وظیفه و مسقط یک واجب می شود؟ می فرمایند بله. ما خیلی جاها داریم یک مباح مسقط یک واجب است. مثلا در ماه رمضان سفر رفتن مباح، ولی اگر سفر رفتی روزه اون روز از شما ساقط است. از عمل مباح مسقط واجب شد، مسقط نمیشه، یعنی اون روز شما باید روزه بگیرید. خب بله، یعنی اون روز روزه گرفتن لازم نیست، قضا یه چیز دیگه، قضا مسئله آخر، قضا به امر جدید است. در اصول فقه هم خوندید امروز شما سفر رفتید روزه ازتون ساقط میشه یا نمیشه، یعنی روزه امروز لازم نیست. پس روزه امروز از شما ساقطه، اون قضا به امر جدید هستش. بله. یا فرض کنید در اموری که مربوط به زنها هستش، مثلا آیا حیض که یک عمل خارجی هستش این مسقط واجب هست یا واجب نیست؟ مسقط واجبه به جوری که دیگه قضا هم در نماز نداره. دقت کنید حالا، پس شک داریم که این عمل که مسقط وظیفه است آیا واجب است، واجب تخییری است یا مباح است؟ می فرمایند در اینجا اصالت البرائه جاری است، هیچ مشکلی نداره. یعنی شما نسبت به وجوب این عمل اصالت البرائه جاری میکنید، میگید اصل این است که این عمل واجب نیست و مباح است. مباح است و مسقط وظیفه دیگه اینجا فرق نداره. چه شما شک داشته باشید در این که این عمل واجب تخییری است، یا شک داشته باشید در این که این عمل واجب تعیینی است، اونم واجب تعیینی بالعرض یا بالذات، اینجا اصالت البراءه جاری است و هیچ مشکلی هم ایجاد نمی کند. بله، اینجا از اون جاهایی است که در بحث فردا مرحوم شیخ یه دونه مثال ذکر میکنن، بعدم اون مثال رو ردش میکنن، میگن اون مثال از مثالهای ما نحن فیه نیست و هیچ مثالی هم در اینجا ذکر نمیکنن. حالا عبارت دقت کن: و فی جریان اصالت عدم الوجوب تفصیل، شک که در واجب تخییری داریم اصالت البراءه جاری نیست، آیا استصحاب عدم الوجوب جاریه یا نه؟ می فرماین و در جریان اصالت عدم الوجوب، یعنی استصحاب عدم وجوب، این تفصیل هستش و تفصیل عبارت از اینه: اگر تخییر تخییر عقلی باشه این استصحاب جاری نیست. چرا؟ لأنه اذا کان الشك في وجوبه في ضمن کلی مشترك بينه و بين غيره، به خاطر اینکه تفصیل، چرا؟ به خاطر اینکه شأن چنین است، اذا کان الشک فی وجوبه، اگر واجب مخیر ما تخییر عقلی باشه، اگر شک در وجوب این شی در ضمن کلی باشد، مولا گفته کفر، که این کلی مشترک است بین این فرد که اطعام باشه و بین غیرش که صوم باشه، مولا شک داریم، مولا فرموده کفر که به حکم عقل مخیرین بین اطعام و بین صوم، او وجوب ذالک الغیر، یا نه مولا همون غیر رو واجب قرار داده مخصوصا، مولا فرموده کفر یا نه فرموده صوم، فقط صوم رو فرموده اطعام نبرده. اینجا فیشکل جریان و اصالت عدم الوجوب، اینجا مشکل ما اصالت و عدم وجوب الاطعام رو جاری کنیم. چرا؟ چون در رابطه با حکم اطعام ما شک نداریم، شکمون در حکم کلی است، کلی کفاره و فردی که صوم باشه، حکم خود فرد اطعام مشکوک نیست. فیشکل، پس مشکل از جریان اصالت و عدم وجوب الاطعام. چرا؟ اذ لیس الا وجوب واحد، زیرا در ما نحنفی نمی باشد مگر یک وجوب، که اون وجوب مردد بین کلی است که کفاره باشه و اون فردی که صوم باشه. پس در اینجا استصحاب عدم الوجوب جاری نیست. آیا اصالت و عدم سقوط الوظیفه جاریه؟ می فرمان بله. فتعین هنا، پس معین است در اینجا اجراء و اصالت عدم سقوط ذالک الفرد المتیقن. در اینجا این اصل جاریه، نتیجهش با اون استصحاب یکیه، ولی این اصل جاریه. معین است در اینجا اجراء اصالت و عدم سقوط این فرد متیقن الوجوب به فعل این مشکوک. اصل این است که فرد متیقن الوجوبی چون اطعام که اون صوم باشد ساقط نشده است به فعل این مشکوکی که اطعام باشه. اصل اینه که با اطعام صوم ساقط نشده است. اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد. و اما اذاکان شک، اما اگه تخییر شرعی باشه، اما اگر شک ما در ایجاب اون فرد بالخصوص باشه، نه در ضمن کلی، شک ما در این است که مولا فرموده است صوم او اطعم، یا نه فقط فرموده است صوم، شک در ایجاب اون اطعام بالخصوص باشه، اینجا جرا اصالت و عدم الوجوب، اینجا اصالت و عدم الوجوب این این اطعام جاری خواهد شد. اصل اینه که اطعام واجب نیست چون شک در این حکم داریم بالخصوص. و همچنین اصالت و عدم لازم وضعی و لازمه عرض کنم که به حکم عقل او، لازم عقلی او هم جاری نیست که اون لازم عقلی سقوط واجب معلوم باشه. اصل این است که با انجام این اطعام وظیفه شما ساقط نشده است و او سقوط واجب معلوم است. اذا شک که اونگاه شک کنیم ما در اسقاط این فرد مرون واجب معلوم را، شک داریم که آیا این اطعام دادن مسقط اون صوم هست یا نه مسقط اون صوم نیست، اینجا اصالت و عدم سقوط الوظیفه هم جاری است. یعنی اینجا در حقیقت دو تا اصل جاریه، یکی استصحاب عدم وجوب این اطعام جاریه، یکی هم اصل این است که این اطعام ساقط نمی کند وظیفه ما رو. اینجا دو تا اصل، هر دو نتیجهش هم یکیست جاریه. این مطلب تمام شد. اما اذا قطع به کونهی مسقطن، اما جایی که ما قطع داریم به بودن اون شی مسقط مر واجب معلوم، یقین داریم این شی واجب معلوم و وظیفه ما رو ساقط میکنه، شک داریم که این مسقط خودش واجبه یا نه مباح است، و شک که فی کونهی واجبا مسقطن، شک داریم در بودن این عمل واجب و مسقط مر واجب دیگر او مباحن، یا نه این عمل مباحی است که مسقط وجوب اون واجب می شود. سوال، مگر عمل مباح مسقط واجب میشه؟ میفرمان بله، نظیر و سفر المباح، مثل سفر مباحی که مسقط وجوب صوم می شود. یا شما بهتر بگید سفر مباحی که مسقط دو رکعت نماز ظهر می شود. شما چهار فرسخ می روید، بعد این سفر رفتن باعث میشه که دو رکعت نمازتون ساقط بشه، دیگه قضا هم نداره، هیچی نداره. این سفر مباح است، مسقط وجوب است، نظیر سفر مباحی که مسقط وجوب صوم است. سلام مجرا، اینجا مجرایی برای اصل نیست، اصالت البراءه جاری نمیشود مگر در این مسئله، الا به نسبت الى طلبه، مگر نسبت به طلب و وجوب اون شی، شک داریم که این شی این مسقط واجبه یا نه، نسبت به وجوبش اصالت البراءه جاری می شود. این در صورتی است که واجب تعیینی و یا تخییری، واجب تعیینی به ذات و یا واجب تخییری و یا واجب تعیینی به ذات باشه، بفهمم فرقی نداره. اگر شما شک داشتید که این مسقط واجب تعیینی بل عرضم هست یا نیست، اینجا اصالت البراءه جاریه و تجری اصالت البراءه جاری می شود از وجوب تعیینی این شی، وجوب تعیینی که بل عرض بوده باشد. اذا فرضه، اگر فرضش داشته باشیم، یعنی شک داریم این شی آیا مباح است و یا واجب تعیینی بل عرض می باشد که مسقط یک واجب است، اینجا باز اصالت البراءه از وجوب تعیینیش جاریه، پس جاری می شود اصالت البراءه از وجوب تعیینی بل عرض. اذا فرضه، اگر فرض شود، فرضش چجوریست؟ به تعذر ذلک الواجب الاخر، به این که اون واجب دیگرش متعذر شده، همین لنگه واجب به نحو تخییر تنها باقی مونده، شک داریم که آیا این واجب تعیینی بالعرض است و یا مباح است، اینجا ما میتوانیم اصالت البراءه عن الوجوب جاری کنیم. مثال این قسم برو با ما یتخیل من هذا القبیل که دیگه نمیرسیم فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن يتخفون من الناس ولا يتخفون من الله وهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول
گذشته قرآن پیرامون کافران و منافقان سخن گفت و به مسلمانان دستور داد که از آنان دوری کرده و با ایشان دوستی برقرار نکرده و از آنان دوستانی انتخاب نکنند. در آیه 105 ابتدا هدف از فرستادن کتاب آسمانی قرآن را بیان کرده، سپس دستور می‌دهد که از خیانتکاران دوری کنند. در این آیه می‌خوانیم: ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم قضاوت کنی و از کسانی مباش که از خائنان حمایت کنی. مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان در شأن نزول آیه می‌گوید: زره یکی از انصار در یکی از جنگ ها به سرقت رفت. آنان به فردی مظنون شدند. سارق هنگامی که متوجه خطر شد زره را به خانه فردی یهودی انداخت و از افراد قبیله اش خواست که نزد پیامبر گواهی به پاکی او داده و وجود زره را در خانه مرد یهودی دلیل بر براءت او بگیرند. آن حضرت طبق وظیفه خود که عمل به ظاهر است او را تبرئه کرد. سپس این آیات نازل گشت و حقیقت را روشن ساخت. در این آیه خداوند ابتدا به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توصیه می کند که هدف از فرستادن کتاب آسمانی قرآن این است که اصول حق و عدالت در میان جامعه اجرا شود و می فرماید ما این کتاب را به حق بر تو فرستادیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته است در میان مردم قضاوت کنی. سپس به آن حضرت هشدار می دهد که هرگز از خائنان حمایت نکند.